بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در بحث امروز دو مطلب داریم. مطلب اول اینه، ما یه قاعده کلیه داریم، یه قاعده کلیه. قاعده کلیه اینه که بعد از تجاوز از محل به شک خود اعتنا نکنید. این یه قاعده کلیه است. مثالم بزنم، الان شما تو سجده هستید، شک میکنید که رکوع رو انجام دادید یا انجام ندادید. بی میگن شک بعد از تجاوز از محل. اینجا میگن به شک خودتون اعتنا نکنید، نماز رو ادامه بدید. پس ما یه قاعده کلیه داریم. قاعده کلیه اینه که بعد از تجاوز از محل به شک خود اعتنا نکنید. حالا از این قاعده کلیه طهارات ثلاث استثناء شده: وضوء و غسل و تیمم. وضوء و غسل و تیمم از این قاعده کلیه استثناء شده. یعنی چی؟ یعنی در وضوء و غسل و تیمم بعد از تجاوز از محل هم به شک خودتون اعتنا بکنید. مثال بزنم، الان شما مشغول شستن دست چپ هستید، شک میکنید که دست راست را شستید یا نه. این شک، شک بعد از تجاوز از محله، چون محل دست راست گذشته. اینجا باید به شکتون اعتنا بکنید، یعنی باید برگردید دست راست رو بشورید. مطلب رو جمع جور بکنم. پس ما یه قاعده کلیه داریم. قاعده کلیه چی شد؟ قاعده کلیه این شد که بعد از تجاوز از محل به شک خود اعتنا نکنید. مثالم زدم، مثل سجده و رکوع. حالا از این قاعده کلیه طهارات ثلاث استثناء شده. یعنی در طهارات ثلاث بعد از تجاوز از محل به شک خودتون اعتنا بکنید یا نکنید؟ بکنید. حالا دلیل بر استثناء چیه؟ دلیل بر استثناء دو چیزه. به چه علت طهارات ثلاث از این قاعده کلی استثناء شده؟ به دو دلیل. دلیل اول اجماع. اجماع داریم، فقها اجماع دارن که طهارات ثلاث از قاعده کلی استثناء شد. دوم روایات کثیره. شیخ میفرماد روایات کثیره، منظورشون یه دونه روایت، روایت زراره. از روایات زراره در میاد که طهارات ثلاث از این قاعده کلی استثناء شده. مطلب اول تمام شد. خلاصه بگم، پس از قاعده کلیه، قاعده کلیه چی بود؟ بعد از تجاوز از محل به شک خود اعتنا نکنید. از این قاعده کلیه طهارات ثلاث استثناء شده به دو دلیل. دلیل اول اجماع، دلیل دوم روایت زراره. مطلب اول تمام شد. این مطلب رو تطبیق بکنیم، وارد مطلب دوم بشه. الموضعه بدل است برای مواضع، لذا مجروره. الموضع رابعه، موضع چهارم از مواضع هفتگانه. شیخ انصاری بنا شد که درباره قاعده تجاوز و قاعده فراغ در هفت موضع بحث بکنه. موضع چهارمش اینه. موضع چهارم از مواضع هفتگانه اینه: قد خرجه من الکلیت المذکورت افعال طهارات ثلاثه به تحقیق خارج شده است از قاعده الکلیه‌ای که ذکر شد، بالای الکلیت المذکوره باید بنویسید عدم اعتناء به شک بعد از تجاوز از محل. این قاعده کلیه بود. خارج شده است از قاعده کلیه ای که ذکر شد. قاعده کلیه ای که ذکر شد چی بود؟ عدم اعتناء به شک بعد از تجاوز از محل. یعنی بعد از تجاوز از محل به شک اعتناء نکنید. مثل که شما در سجده شک میکنید که رکوع را انجام دادید یا نه، اعتناء نکن به این شک، یعنی نماز را ادامه بده. حالا میگه خارج شده است از تحت این قاعده کلیه که ذکر شد. چی خارج شده؟ کارهای طهارت‌های سگانه. این کلمه افعال دقت کنید، یعنی کارهای طهارت‌های سگانه. مثال بزنم، شما مشغول شستن دست چپ هستی، شک میکنه که دست راست شستید یا نه. این شستن دست راست یک کاریه، شما در این کار وضو شک دارید، باید به شکت اعتنا بکنی، یعنی باید برگردی دست راستتو بشود. کلمه افعال اضافه افعال به طهارت اضافه بیانیه نیست، لذا افعال طهارت سلاس یعنی کارهای طهارتهای سگانه. حالا دلیل بر خروج چیه؟ افافاء سببیت. فَإِنَّهُمْ أَجْمَعُوا، به سبب این که علما اجماع دارند، عَلَىٰ أَنَّ الشَّكَّ فِي فِعْلٍ مِنْ أَفْعَالِ الْوُزُوءِ قَبْلَ إِتْمَامِ الْوُزُوءِ يَأْتِي بِهِ وَإِنْ دَخَلَ فِي فِعْلٍ آخَرَ. میگه تمام علما اجماع دارند که اگر کسی مشغول شستن دست چپه بعد شک میکنه که دست راستش شسته یا نه، میگن باید بره دست راستشو بشوره. از عبارت پیاده میکنم، فَإِنَّهُمْ، به سبب این که علما اجماع دارند بر این که کسی که شک بکند در فعلی از افعال وضو، ولی فعل باید بنویسید شستن دست راست، کسی که شک میکند در فعلی از افعال وضو قبل از تمام شدن وضو، یعنی هنوز وضو تمام نشده، اینجا باید یأتی به، یأتی خبر است برای انه، کسی که شک میکند در شستن دست راست، یأتی به، باید بیاورد به اون فعل. این یأتی فعل مضارع است ولی به معنی امره، باید بیاورد به اون فعل، یعنی باید دست راستشو بشوره. و ان دخل فی فعل آخر، اگرچه داخل شده باشد این شاک در فعل دیگر. مراد از فعل دیگر چیه؟ شستن دست چپ. و ان دخل فی فعل آخر، اگرچه این شاک داخل شده باشد در فعل دیگر. فعل دیگر شستن دست چپ، یعنی ولو مشغول شستن دست چپ هست باید برگرده دست راست را بشوره. این بحث وضو. و اما الغسل و تیمم، بخواهم ببینیم غسل و تیمم حکمش مثل وضو هست. میفرماد که و اما الغسل و تیمم فقط صرح بذلک فیهما بعضهم، پس به تحقیق تصریح کرده است به این خروج، ذلک خروج، تصریح کرده است به این خروج در این غسل و تیمم بعضی از علما، یعنی بعضی از علما فرمودند غسل و تیمم هم از تحت اون قاعده کلیه خارج. علا وجهن، ای علا وجهن متعلق است به سرهه. ای تصریح بعض از علما به نحوی هست که وجه یعنی صورت، نحو تصریح این بعضی از علما به نحوی هست که یظهر منه کونه من المسلمات، که ظاهر می شود منه، ضمیر منه رو بزنید به وجهه، ظاهر می شود از این وجه چی ظاهر می شود؟ ظاهر می شود که آن خروج کونهو، ظاهر می شود که آن خروج از مسلمات است. یعنی به یه نحوهی تصریح کردن که از این تصریحشون برمیاد که غسل و تیمم از تحت اون قاعده کلی خارجه و خروجش هم از مسلماته. حالا نقل کلام چند از علما: وقد نس علی الحکم فی الغسل جمع ممن تأخر عن المحقق، و به تحقیق تصریح کرده است بر این حکم. بالای حکم می نویسید اعتناء به شک، تصریح کرده است بر این حکم، یعنی اعتناء کن به شکت در باب غسل، تصریح کرده است بر این حکم در غسل، گروهی از کسانی که متأخر می باشند از محقق، یه گروهی از علمایی که بعد از محققند، مثل کیا؟ کل علامت و شهیدین و المحقق ثانی، مثل علامه شهیدین و محقق کرک. و نس غیر واحد من ها اولائه علا کون تیمم کذالک، و تصریح کرده اند غیر واحدی از این علما، یعنی تعداد زیادی از این علما تصریح کردند بر بودن تیمم کذالک، کذالک یعنی مثل غسل، تصریح کردند که تیمم هم مثل غسله. بفرمایید تیمم مثل غسل یعنی چی؟ یعنی اعتنا بکنید، اگر بعد از تجاوز از محلم شک کردید اعتنا بکنید. و نس غیر واحد من ها اولائه علا کون تیمم کذالک یعنی مثل غسل. و کیف کانه، ضمیر کانه مهمه، و هر جور که باشد، ضمیر کانه میخوره به هر یک از تیمم و غسل، هر جوری که باشد، هر یک از سلام علیکم، هر یک از تیمم و غسل، هر جوری که باشد یعنی چی؟ یعنی تیمم و غسل حکم وضو را داشته باشه یا حکم وضو را نداشته باشه. کیفکان یعنی این. و کیفکانه، و هر جوری که باشد، اون تیمم و غسل هر جوری که باشد یعنی چی؟ یعنی چه حکم وضو داشته باشه چه حکم وضو نداشته باشه. فمستند الخروج، پس مدرک خروج، بالای خروج بنویسید خروج وضو از قاعده کلیه، مدرک خروج به چه علت وضو از تحت اون قاعده کلیه خارجه؟ مدرک خروج دو چیزه. فمستند الخروج قبل الاجماع الاخبار الكثيرة المخصصة للقاعدة المتقدمة، میگه مدرک خروج قبل از اجماع، یعنی اولا اجماع مدرک خروجه، قبل از اجماع روایات کثیره است. ارسلن روایات کثیره نیست، یه روایت بیشتر نیست، اونم روایت زراره است. مدرک خروج قبل از اجماع روایات کثیره است که تخصیص میزند. چرا تخصیص میزند؟ تخصیص میزند اون قاعده ای که مقدم شد. اون قاعده ای که مقدم شد چی بود؟ عدم اعتناء به شک بعد از تجاوز از محل. این قاعده متقدمه است. حالا روایت زراره اومده این قاعده را تخصیص زده، گفته بعد از تجاوز از محل به شک اعتنا نکنید الا الوضو، مگر وضو، در باب وضو اعتنا بکنید. فمستند الخروج، پس مدرک خروج یعنی خروج وضو از اون قاعده کلیه، مدرک خروج قبل از اجماع روایات کثیره است که تخصیص میزند اون قاعده متقدمه را. مراد از قاعده متقدمه یعنی همون قاعده کلیه. تخصیص میزند یعنی میگه الا الوضو. الا، مطلب اول تمام شد. مطلب دوم، مطلب دوم مهمه، اینجوری که عرض میکنم باید متوجه بشید. بعضی از محشین خودشونو گیج کردن. ظاهر مطلب دوم شروع کردم، ظاهر روایت ابن ابی یعفور. یه روایتی هست اسمش روایت ابن ابی یعفوره. ظاهر روایت ابن ابی یعفور اینه که این حکمی که برای طهارات ثلاث گفته شد از باب قاعده هست. این تیتر رو حفظ بشه. ظاهر روایت ابن ابی یعفور اینه که این حکمی که برای طهارات ثلاث گفته شد از باب قاعده هست. این حکم بر طبق قاعده است که امام علیه السلام فرمود. این حکمی که برای طهارات ثلاث گفته شد رفقا چی بود؟ حکمش این بود که بعد از تجاوز از محل به شک خودتون اعتنا بکنید. مثال بزنم رفقای که نبودن روشن بشن. من الان مشغول شستن دست چپ هستم، شک میکنن که دست راستمو شستم یا نشستم. این شک، شک بعد از تجاوز از محله. گفتیم شک بعد از تجاوز از محل اعتنا بهش نکنید، ولی در باب وضوء و غسل و تیمم باید اعتنا بکنید. یعنی شما باید برگردید دست راست رو بشورید. حالا ظاهر روایت ابن ابی یعفور اینه که این حکمی که برای طهارات ثلاث گفته شد بر طبق قاعده هست، یعنی مطابق با اون قاعده است که امام علیه السلام فرموده. حالا توضیح بدم مفصل، حواس رفقا باید جمع باشه. روایت ابن ابی یعفور از دو قسمت تشکیل شده. قسمت اول صدر روایت. صدر روایت اینه: اذا شککت فی شیئن، موقعی که متن روایت رو میخونن چشمتون رو روایت باشه. صدر روایت اینه: اذا شککت فی شیئن من الوضوء وقد دخلت فی غیره فشکک لیس بشیئن. این صدر روایت. در این ضمیر غیرهی که در صدر روایت به کار رفته دو احتماله. احتمال اول، یحتمل این ضمیر بخوره به شیء. حالا ترجمه میکنم، من دارم اسکلت میگم. یحتمل این ضمیر بخوره به شیء. این احتمال مخالف با اجماع و مخالف با روایات باب وضوء هست. این احتمال اول. حالا طبق این احتمال روایت رو میخوام معنا بکنن. چشمتون به روایت باشه. اذا شککت فی شیء من الوضوء، زمانی که شک کردی تو در چیزی از وضوء، مثلا شما شک میکنی که دست راست تو شستی یا نه، وقد دخلت فی غیرهی، ضمیر غیری رو بزنید به شیء، و به تحقیق داخل شدی تو در غیر اون شیء، اون شیء که شما شک داشتید چی بود؟ دست راست. داخل شدی در غیر دست راست، یعنی داخل شدی در دست چپ، یعنی شما مشغول شستن دست چپ هستی، شک میکنه که دست راست تو شستی یا نشستی. و شک که لیسه به شیئن، یعنی به شک اعتنا نکن. این احتمال اول. این احتمال مخالف با اجماع هست و مخالف با روایات باب وضوء، چون دل اجماع و به خاطر روایات اینجا باید به شک اعتنا بکنید. این احتمال اول. عرضم رسیدی چی شد؟ احتمال اول ضمیر غیری را زدم به شی، این احتمال مخالف با اجماع شد و روایات کثیر. احتمال دوم فعلا تو صدر ما، احتمال دوم اینه که این ضمیر غیری بخوره به وضوء. این احتمال موافق با اجماع و روایات باب وضوء هست. این احتمال موافق با اجماع و روایات با وضوع است، هم مفهومن هم منطوقن. حالا از دوباره روایت رو ترجمه کنن، چشمتون به روایت باشه. اذا شککت فی شیء من الوضوء، زمانی که شک کردی تو در چیزی از وضوء، مراد از شیء من الوضوء شستن دست راست، شما شک میکنه که دست راست تو شستی یا نه، وقت دخلت فی غیرهی، و حال آن که داخل شدی در غیر وضوء. غیر وضوء مثلا مشغول غذا خوردن هستی، وضوء گرفتی الان مشغول غذا خوردن هستی، شک میکنه که دست راست تو شستی یا نشستی. فشکک لیس به شیء، به شک اعتنا نکن. رفقا این احتمال موافق با اجماع هست، بل اجماع اینجا به شک اعتنا نکن. روایات باب وضوء میگه اینجا به شک اعتنا نکن. این احتمال هم منطوقش موافق با اجماع و روایات، هم مفهومش. منطوقش گرفتید، مفهوم هم بگیرید. اگر شک کردید فی شیء من الوضوء، شک میکنه که دست راست تو شستی یا نه، و داخل در غیر وضوء هم نشدی، یعنی تو هنوز داخل در وضوء هستی، اینجا به شک ده اعتنا بکن. مفهومشه. عرضم رسیدی چی شد؟ بحث صدر تمام شد. از بین این دوتا احتمال کدام احتمال متعینه؟ احتمال دوم، چون احتمال دوم موافق با اجماع و موافق با روایات باب وضوء. این صدر روایت. از دوباره برگردم، گم نشید، اینجور که عرض میکنم باید بگیری. ظاهر روایت ابن ابی یعفور اینه که این حکمی که برای طهارات ثلاث گفته شد، حکم چی بود؟ اعتناء به شک یا عدم اعتناء؟ اعتناء به شک. ظاهر روایت ابن ابی یعفور اینه که این حکمی که برای طهارات ثلاث گفته شد بر طبق قاعده هست، یعنی قاعده همینه. بعد شروع کردیم به توضیح دادن، گفتیم توضیح روایت ابن ابی یعفور از دو قسمت تشکیل شده. قسمت اول صدر روایت، صدر روایت رو بررسی کردیم، گفتیم در شن احتمال دو احتمال، از بین این دو تا احتمال یه احتمال رو متعین کردیم که ضمیرش بخوره به وضوء، احتمال دوم. عرضم رسیدید؟ حالا قسمت دوم، قسمت اون ذیل روایت، حواستون جمع باشه. امام علیه السلام در ذیل روایت، اولاً در مقام اعطاء ضابطه کلیه است. امام میخواد قاعده کلیه رو بیان بکنه. ذیل روایت اینه، انما شکو با انما شکو اذا کنت فی شیء لم تجزه. امام در ذیل روایت میخواد قاعده کلیه رو بیان بکنه که بابا انما شک همه جا زمانی ارزش داره که اذا کنت فی شیء که شما تجاوز ازش نکرده باشید. پس امام علیه السلام اولا در مقام اعطاء ضابطه کلیه است، در مقام اعطاء قاعده کلیه است. ثانیا امام در مقام علت آوردن برای صدر روایت، اینم ثانیا. یعنی این انما شک و اذا کنت فی شیء لم تجزه، امام میخواد با این انما شک علت بیاره برای صدر روایت. خوب عرضم برسید، حالا که این ذیل مخواد در مقام علت آوردن هست، ما باید این ذیل رو یه جوری معنی بکنیم که با صدر تناسب داشته باشه. عرضم رسیدی؟ چون این ذیل نه که علت برای صدر، باید این ذیل رو یه جوری معنا بکنیم که با صدر تناسب داشته باشه. چجوری این ذیل رو معنا بکنیم؟ این جوری بگیم بابا این انما شکو اذا کنت فی شیء لم تجزه، امام داره حکم چی رو بیان میکنه؟ شک در اجزاء مرکب، که اگر کسی شک بکنه در اجزاء مرکب، اگر قبل از تمام شدن مرکب باشه، به شکش اعتناب بکنه. اگه بعد از تمام شدن مرکب باشه به شکش اعتنا نکنه. یه قاعده کلیه است که اگر کسی در اجزا یک مرکبی شک کرد، اگر تا هنوز مرکب تمام نشده باید به شکش اعتنا بکنه، اگه مرکب تمام شده به شکش اعتنا نکنه. الان نگاه کنید، این زید اینجوری که ما معنا کردیم منطبق میشه بر صدر. چجوری منطبق میشه بر صدر؟ اینجور. الان نگاه کنید، من شک دارم در اینکه دست راستمو شستم یا نشستم، وضو مرکب دیگه. اگر این شک من بعد از اتمام وضو باشه، زیل میگه اعتنا نکن. اگه قبل از اتمام وضو باشه، زیل میگه اعتنا بکن. ببینید کاملا زیل منطبق شد بر صدر. حالا میخوام نتیجه بگیرم از این روایت ابن ابی یعفور در میاد که اون حکمی که برای طهارات سلاس گفته شد حکم چی بود؟ که بعد از تجاوز از محل به شک خودتون اعتنا بکنید. این حکم بر طبق قاعده است، یعنی بر طبق قاعده است که در ذیل روایت اومده. آخه ما اومدیم صدر روایت رو منطبق شدیم بر قاعده که در ذیل، متوجه هستی؟ لذا این حکمی که برای طهارات سلاس گفته شد دقیقا بر طبق قاعده کلیه است که امام علیه السلام فرموده. عرضم رسیدی چی شد؟ یعنی بر طبق قاعده است این. ولی نتیجه اینه، گفتیم حکم طهارات سلاس چیه؟ بعد از تجاوز از محل به شک خودتون اعتنا بکنید. خود ذیل روایت هم به عنوان یک قاعده کلیه میگه اگر در اجزای مرکب شک کردید، با اینکه محلش هم گذشته ولی مرکب هنوز تمام نشده، به شکتون اعتنا بکنید. عرضم رسیدید؟ اینجا یه اشکال پیش میاد، یه اشکال و جواب. تا اینجا تطبیقش بکنم تا بریم سراغ اشکال. عرضم رسیدید یا نه؟ او تیتره رو باید بگیرید. آخه نگاه کنید، ذیل علت برای صدر، درسته؟ خب حالا ما از صدر چه نتیجه گرفتیم؟ گفتیم که اگر کسی در شیء من الوضوء شک کرد، بعد از تجاوز از محلم باشه، باید به شکش اعتنا بکنه. ولیکن اگر وضوء تمام شده اعتنا نکنه. حالا با توجه به اون که اون ذیل علت برای صدره، ما باید ذیل رو یه جوری معنا بکنیم که متناسب با صدره بشه. چجوری معنا بکنیم؟ باید اینجور معنا بکنیم، بگیم بابا امام علیه السلام بر ذیل در حکم شک در اجزاء مرکب را بیان میکنه که اگر کسی شک کرد در اجزاء مرکب، اگر این شکش بعد از اتمام مرکب بود اعتنا نکنه، قبل از اتمام مرکب بود اعتنا بکنه. خب حالا این ذیل منطبق میشه بر صدر، یعنی صدر کاملا این ذیل درش هست. پس اون حکمی که در صدر گفته شد میشه مطابق با قاعده کلیه که امام در ذیل روایت فرموده. پس این حکمی که برای طهارات سلاس گفته شده بر طبق قاعده کلیه هست. میرسیم انشاءالله اون جواب شیخ انصاری. شیخ میگه بسیط مرکب است. اینو بخونم تا برسیم به اشکال. الا انهو، چیزی که عرض کردیم به مشکلی از عبارت در میاد. ما یه روایت رو بررسی کردیم، روایت ابن ابی یعفور، گفتیم این روایت یه صدر داره یه ذیل داره. در صدر چند احتمال درست کردیم؟ دو احتمال. از بین این دوتا احتمال کدوم احتمال انتخاب کردیم؟ احتمال دوم. گفتیم ذیلم علت برای صدر، ذیلم قاعده کلیه است. الا انهو، جز این که شن چنه. این الا اینو میخواد بگه، میخواد بگه درسته که قاعده طهارات سلاس از تحت اون قاعده کلیه مذکور خارجه، ولیکن خودش بر طبق یه قاعده کلیه است که امام فرموده. الا انهو، جز این که شن چنین است، یظهر من روایت ابن ابی یعفور المتقدمته. فاعل این یظهر اون ان حکم الوضوع است که دو خط دیگه میاد. ظاهر می شود از روایت ابن ابی یعفور، روایت ابن ابی یعفور که مقدم شد. حالا روایت ابن ابی یعفور چیه؟ روایت ابن ابی یعفور اینه: وهیه قوله علیه السلام، ضمیر هیه رو بزنید، هیه مخاطب به روایت ابن ابی یعفور، و این روایت ابن ابی یعفور قول امام است علیه السلام: اذا شککت فی شیء من الوضوء، زمانی که شک کردی تو در چیزی از وضوء، مثال من چی بود برای شیء؟ شستن دست راست. زمانی که شک کردی تو در چیزی از وضوء، و قد دخلت فی غیره، و حال آن که داخل شدی تو در غیر، ضمیر غیر رو به کی زدیم؟ غیر اون شی، گفتیم مخالف با اجماع و مخالف با روایات با وضو است. احتمال دومینه که غیر رو بزنیم به غیر وضو، گفتیم موافق با اجماع و موافق با روایات با وضو است. فی شیء من الوضوء و قد دخلت فی غیره فشکک لیس به شیء، شک تو چیزی نیست، یعنی اعتناب شکت نکن. ای صدر روایت، ذیل روایت. حالا امام میفرماید که انما شک اذا کنت فی شیء لم تجزه، انما یه حسره. امام داره قاعده کلیه بیان میکنه، در ضمن این انما شک علت است برای صدر روایت. منحصرا شک زمانی ارزش داره که اذا کنت فی شیء، زمانی که بوده باشی تو در یک چیزی که لم تجزه، تجاوز نکرده باشی تو از اون شیء. حالا صدر روایت، ذیل روایت. صدر روایت ضمیر غیری رو ما به کی زدیم؟ به وضو. صدر روایت رو ترجمه کنم: زمانی که شک کردی تو در شستن دست راست، شیء من الوضو، یعنی شک میکنه که دست راست تو شستی یا نشستی، و حال آنکه داخل در غیر وضو شدی، اینجا به شکت اعتنا نکن. مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که اگه شک کردی در شستن دست راست و داخل در غیر وضو نشدی، یعنی تا هنوز داخل در وضو هستی، به شکت اعتنا بکن. صدر هم مفهومن هم منطوقن موافق با اجماع به روایات کثیر است. حالا بیریم سراغ ذیل. ذیل عرض کن داره بیان قاعده چی میکنه؟ کلیه و علت برای صدر. حالا که ذیل علت برای صدر، ما باید ذیل یه جوری معنا بکنیم که به صدر بخوره، هم به مفهومش هم به منطوق. چجوری معنا بکنیم؟ گفتیم بیایم بگیم که بابا این ذیل داره امام حکم چی رو بیان میکنه؟ حکم شک در اجزاء مرکب، که اگر کسی شک کرد در اجزاء مرکبی، اگر بعد از تمام شدن مرکب باشه اعتنا به شکش نکنه، اگر قبل از تمام شدن مرکب باشه به شکش اعتنا بکنه. پس این حکمی که در صدر اومده میشه مطابق با قاعده کلیه که امام در ذیل فرموده، چون این قاعده علت برای صدر. عرضم برسیده حیفه. چی تکرار باشه؟ چه اشکال داره؟ صدر فهمیده میشه به عنوان یه مصداق. این اشکال در کلیه شکل اول وارده. اشکال ابو سعید به ابن سینا همین بود دیگه، میگفت که بابا تکرار در شکل اول که شما بدیل و انتاجه، به خاطر که صغراش از کبراش فهمیده میشه، ولی جوابش اینه که بل اجمال و تفصیله. ان این ان فعال است برای یظهرو، ظاهر میشود از این روایت ابن ابی یعفور، ظاهر میشود که ان حکم الوضوء، به تحقیق حکم وضوء، بالای حکم وضوء باید بنویسید اعتناء به شک. حکم وضوء چی بود؟ اعتنا کنید به شک. ببینید این روایت درباره وضوئه، منتها با تنقیح منات شامل تیمم و غسل هم میشه. ظاهر میشود از این روایت ابن ابی یعفور، ظاهر میشد که حکم وضوء حکم وضو یعنی اعتناع به شک، من باب القاعده از باب قاعده است، یعنی بر طبق یک قاعده کلیه است که امام فرموده. مراد از این قاعده یعنی قاعده کلیه که در ذیل روایته، از باب قاعده است. لا خارج عنها، نیست خارج از قاعده، نه بر طبق قاعده است، نیست خارج از قاعده. بناء على عود ضمیر غیره الى الوضوء، این بناء اینو میخواد بگه، میخواد بگه که صدر روایت این حکم را بیان میکنه. کدوم حکم؟ که اعتنا به شک بکن. صدر روایت این حکم را بیان میکنه، بنابر کدوم احتمال؟ بنابر این احتمال که ضمیر غیری برگرده به وضو، بر نگرده به شیء. اگه برگرده به شیء کلن از بحث ما چیه؟ خارجه. بناان این ربط بناان را بزنید، صدر روایت این حکم را، حکم چی بود؟ اعتنا به شک. صدر روایت این حکم را بیان میکنه، بنابر این احتمال صدر روایت این حکم را، یعنی اعتنا به شک، بیان میکنه طبق این احتمال، بنابر عود کردن ضمیر غیرهی علل وضو، بنابر اینکه ضمیر غیری عود کنه به وضو. حالا سوال، چرا ضمیر غیری عود کنه به وضو، چرا به شی عود نکنه؟ عرض کردم چون اگه ضمیر به شی عود کنه مخالف با اجماع و روایات، ولی اگه عود کنه به وضو مطابق با اجماع و روایات. الا علت است برای عود، چرا ضمیر غیری عود کنه به وضو؟ لالا یخالف الاجماع على وجوب الالتفات اذا دخل في غير المشكوک من افعال الوضوء، برای اینکه مخالفت نکند این صدر با اجماع. کدام اجماع؟ اجماع داریم بر اینکه واجب است توجه پیدا کردن، یعنی اعتنا کردن، اجماع داریم بر اینکه واجب است توجه پیدا کردن و اعتنا کردن زمانی که داخل شد مکلف در غیر مشکوک از افعال وضوء. بالای مشکوک بنویسید، بالای مشکوکا شستن دست راست. اگر شما داخل شدی در غیر مشکوک، یعنی داخل شدی در دست چپ ولی شک میکنه که دست راستتو شستی یا نشستی، اینجا اجماع دارین که باید اعتنا بکنید تا اینکه مخالفت نکند این صدر با اجماع. اجماع بر چی؟ اجماع بر اینکه واجب است التفات کردن، توجه کردن، اعتنا کردن، بر شما یه مکلف واجب است که اعتنا کنی زمانی که داخل شده است مکلف در غیر مشکوک. مشکوک چی بود؟ شستن دست. غیر مشکوک چیه؟ شستن دسته. چی؟ زمانی که مکلف داخل شد در غیر مشکوک از افعال وضو. و هین ازین، بریم سراغ ذیل روایت از خارج، منظم عرض کردم. و هین ازین، و در این هنگامی که ضمیر عائد به وضو شد، و هین ازین، و در این هنگامی که ضمیر عائد به وضو شد، فقوله علیه السلام انما الشک الى آخر، قول امام علیه السلام انما الشک، یک لحظه با من باشید. عرض کنه این انما شک داره امام چی رو بیان میکنه؟ ضابطه کلیه. و وقت این انما شک علت است برای صدر روایت. صدر روایت یه مفهوم داشت یه منطوق، لذا ما باید این ذیل رو یه جوری معنا بکنیم که هم منطبق بر صدر بشه، هم منطبق بر صدر بشه مفهومش، هم منطبق بر صدر بشه منطوقش. ذیل رو چجوری معنا بکنیم؟ بگه امام علیه السلام در حکم شک را بیان میکنه. کدوم شک؟ شک در اجزای مرکب، که اگر این شک بعد از اتمام مرکب بود اعتنا نکن، قبل از اتمام مرکب بود اعتنا بکن. دیگه شامل صدر میشم مفهومنم من تو. وحین ازن، گم نشیدا، وحین ازن، و در این هنگامی که ضمیر عائد به وضو شد، فقوله علیه السلام انما الشک، قول امام علیه السلام که فرمود انما الشک، مسوق ریخته شده است، یعنی این زید ریخته شده، لبیان قاعدت شک، به منظور بیان کردن قاعده کلیه شک. کدام شک؟ المتعلق به جزء من اجزاء العمل، شکی که تعلق گرفته است به جزئی از اجزاء عمل. و انهو ای انهو اتفس بر قاعده، این انما شک ریخته شده به منظور بیان کردن این که انهو، ضمیر انهو رو بزنه به شک، به منظور بیان کردن این که اون شک انما یعتبرو، اگر شما شک کردی در جز این است تو روز این نیست، ارزش دارد. شما بفرمایید چه موقع ارزش داره؟ از مرکب تمام نشدید. انهو و ان این انما شک ریخته شده به منظور بیان کردن این که این شک انما یعتبر و اذا کان مکلف، مشغول باشد به اون عمل، منظورش از عمل یعنی عمل مرکب وضوء، مشغول باشد به اون عمل، غیر متجاوز انهو و تجاوز نکرده باشد از اون عمل. حالا سوال منو جواب بدید رفقا، این حکمی که برای طهارات صلات گفته شد که بعد از تجاوز از محل هم به شک خودتون اعتنا بکنید، بر طبق قاعده کلیه هست یا نیست؟ هست، بر طبق قاعده کلیه که در ذیل روایت اومده انما شک. چون ذیل روایت میگه چی؟ میگه اگر شما شک کردی در جزئی از اجزای مرکب و تنوز مرکب تمام نشده، به شکتون اعتنا بکنید، ولو بعد از تجاوز از محل باشه. عرضم رسیدید؟ پس میشه بر طبق قاعده. من تلاش خودمو کردم. یعنی دو تا اصل، میگم دو تا قاعده کلیه داریم، یا قاعده کلیه در غیر طهارات صلات اونه که گفتیم اعتنا بکن اعتنا نکن، یا قاعده کلیه در باب طهارات صلات اینه که اعتنا بکن. عرضم رسیدید؟ میخواد بگه بابا این حکمی که برای طهارات صلات گفته شد، فکر نکنید که از باب یه فرد مصداق، اینم خودش قاعده کلیه داره. اذا کان مکلف مشغول باشد به اون عمل، یعنی عمل مرکب، غیر متجاوز عنه هازا، یعنی بگیر تو این مطلب راه تمام شد. ولیکن این ولیکن اشکاله، دو تا قاعده کلیه داره، یکی مال غیر طهارات صلات که میگه به شک ده اعتنا نکن، که مال طهارات صلات که میگه به اعتناب بکن. حالا عشق، بله فتوا هم همینه، بله همه قبول دارن اجماعی. این ولیکن نه، اشکال، اشکال اینه، متنو بگیرید، تکیه کردن به این ذیل روایت دو تا اشکال داره، تکیه کردن به ذیل روایت دو تا اشکال داره. ذیل روایت چی بود؟ ذیل روایت این بود که اگر کسی شک کرد در یک جزئی از اجزای مرکب، اگه تنوز مرکب تمام نشده به شکش اعتنا بکنه، اگه مرکب تمام شده به شکش اعتنا نکنه. ذیل روایت این بود دیگه، اگر کسی در جزئی از اجزای مرکب شک کرد، اگه مرکب تمام نشده به شکش اعتنا نکنه، اگه مرکب تمام شده، بلعکس گفتم، اگه مرکب تمام نشده به شکش اعتنا بکنه، ولی اگه مرکب تمام شده به شکش اعتنا نکنه. حالا شیخ میگه تکیه کردن به این ذیل روایت دو تا اشکال داره. اشکال اولش اینه، مخالف با اجماع هست. چجوری مخالف با اجماع هست؟ عرضم برسید، یک لحظه با من باشید، نگاه کنید رفقا، این دست راست من خودش یه مرکبی هست، بند داره، یه جزئش بند داره، اصبع داره، این دو جزئش، تا مچ داره، این سه جزئش، تا آرنج داره، این چهار جزئش. این دست راست خودش چیه؟ یه مرکبیه. الان من مشغول شستن دست چپ هستم، شک میکنم که انگشت دست راست رو شستم یا نشستم، این شک من در یه جزئی از اجزای مرکبه، این دست راست مرکب شک میکنن که یه انگشت شستم یا نشستم، رفقا این میشه شک در یه جزئی از اجزای چی؟ مرکب. سوال منو جواب بفرمایید، این شک بعد از اتمام مرکبه یا قبل از اتمام مرکبه؟ بعد از اتمام مرکبه. ذیل روایت میگفت چی؟ میگفت بعد از اتمام مرکب اعتناب بکن یا نکن؟ نکن. یعنی شمایی که الان مشغول شستن دست چپ هستی بو شک ده اعتناب نکنی، به خلاف اجماع هست. اجماع دارین که اگر شما در حین شستن دست چپ شک کردی که یه انگشت دست راست رو شستی یا نشستی، باید برگردی بشوری. این یه اشکال جواب داره اینها. حالا فعلا اشکال متوجه بشی. این اشکال اول. اشکال اول پس این شد. تیتر رو بگیرید. تکیه کردن به ذیل روایت دو تا اشکال داره. اشکال اول این که مخالف با اجماع هست. چجوری مخالف با اجماع هست؟ خود این دست راست یه مرکبیه. اگر من مشغول شستن دست چپ هستم، شک میکنم که یه انگشت دست راست رو شستم یا نشستم. خیلی خوب، ذیل روایت میگفت چی؟ اعتناب بکن یا نکن؟ نکن، چون بعد از اتمام مرکبه. والا که بل اجماع اینجا باید اعتناب بکنی. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که مخالف با روایات باب وضو هست. مخالف با روایات، ببخشید، با وضو نه، مخالف با روایات قاعده تجاوز است. اینم اشکال دوم حفظ بشید. مخالف با روایات قاعده تجاوز. عرضم برسید، الان من مشغول شستن دست چپ هستم، شک میکنم که دست راست رو شستم یا نشستم، ذیل روایت میگه چی؟ اعتناب بکن یا نکن؟ اعتناب بکن. و حالا که روایاتی که مربوط به قاعده تجاوزه میگه چی؟ میگه اعتناب نکن، میگه تجاوز شد از محل. عرضم رسیدی چی شد؟ پس تکیه کردن به ذیل روایت ابن ابی یعفور، کسی تکیه به ذیل بکنه بخواد بر طبق ذیل فتوا بده، دو تا اشکال داره. اشکال اولش چی بود؟ مخالف با اجماع شد. اشکال دومش مخالف با روایات قاعده تجاوز. مخالف با روایات قاعده تجاوز چجوره؟ الان من مشغول شستن دست چپ هستم، شک میکنه که دست راستم رو شستم یا نشستم، روایاتی که مربوط به قاعده تجاوزه میگه چی؟ میگه اعتناب بکن یا نکن؟ نکن، تجاوز از محله. والا که ذیل روایت میگه چی؟ میگه مرکب تا هنوز تمام نشده، اعتناب بکن. این دوتا اشکال، بریم سراغ جواب. اینو بخوان خوب عرضم برسید، مطالب فوق العاده دستبندی شده. ولیکن، این ولیکن اشکاله که ما نمیتونیم اعتماد کنیم به ذیل روایت، چون دوتا اشکال داره. ولیکن الاعتماد علی ظاهر ذیل روایت مشکلون، ولیکن تکیه کردن بر ظاهر ذیل روایت، این تکیه کردن مشکله. ذیل روایت چی میگو؟ میگفت اگر شما شک کردی در یک جزئی از اجزای مرکب، اگر بعد از اتمام مرکب بود اعتنا نکن، اگر قبل از اتمام مرکب بود اعتنا بکن. تکیه کردن منزل اشکال داره از دو جهت. یک، من جهت انهو، ضمیر انهو رو بزنید به ذیل، از جهت این که این ذیل یقتضی به ظاهر الحصر. بعضی از محشین یک چیزهایی فرمودند، از جهت این که این ذیل اقتضا می کند به واسطه ظاهر حصر، انما اقتضا می کنه چی؟ اقتضا می کنه که اگر شما مشغول شستن دست چپ هستی و شک می کنی که انگشت دست راست رو شستی یا نشستی، ذیل روایت اقتضا می کنه که به شک ده اعتنا نکن، و حالان که بل اجماع باید اعتنا بکنی. یقتضی به ظاهر الاصر، این ذیل اقتضا میکند به ظاهر هست، انما قاعده کلیه است، اقتضا میکند که ان شکل واقع فی غسل الید شکی که واقع شده در شستن دست به اعتبار جزء من اجزای، به اعتبار یک جزء از اجزاء اون ید، ای کاش گفته بود من اجزائها، این جزء تو مثال من چی بود؟ انگشت دست راست. شما مشغول شستن دست چپ هستید، شک میکنید که انگشت دست راست رو شستید یا نشستید. شکی که واقع شده در شستن دست به اعتبار یک جزء از اجزاء اون دست، لا یعتنا به اذا جاوز غسل الید، اعتنا نمیشود به این شک زمانی که تجاوز کرده باشد مکلف از شستن دست. کدام دست؟ دست راست. الان مشغول شستن دست چپ هستی، خب اون مرکبه تمام شد. ذیل رواد میگه اعتنا نکن به شستن، بر نگرد، و حالا که اجماع میگه برگرد، برگرد دست راست رو بشور. لا یعتنا به، اعتنا نمیشود به این شک زمانی که تجاوز کرده باشد مکلف از شستن دست. این اشکال اول که این مخالف با اجماع است. اشکال دوم رفقا چی بود؟ این ذیل رواد مخالف با روایات قاعده تجاوزه. چجور؟ من مشغول شستن دست چپم، شک میکنم که دست راستمو شستم یا نشستم، روایات باب تجاوز میگه چی؟ میگه اعتنا نکن. ذیل روایت میگه چی؟ اعتنا بکن. پس ما نمیتونی تکیه کنیم این ذیل روایت. مضافن، اشکال دوم، مضافن الى انه معارضون للاخبار سابقه، علاوه بر این که این ذیل معارض است با اخبار سابقه. مراد از اخبار سابقه یعنی روایات قاعده تجاوز. کجا؟ فی ما اذا شک فی جزء من الوضوء، در اونجایی که شک میشه و در یک جزئی از وضوء، ولی جزء مینیست دست راست. بعد از دخول فی جزء آخر، بعد از داخل شدن در جزء دیگر، ولی جزء دیگر باید چی مینویسین؟ دست چپ. منتا قبل الفراغ منه، قبل از فارغ شدن از وضوء، یعنی تنوز وضوء هم تمام نشده. خب حالا اینجا باید چه کار بکنیم؟ حالا تعارض بین ذیل روایت و روایات قاعده تجاوز، لأن این شک، این شک به اعتبار انه شک فی وجود شیء بعد تجاوز محلیه یدخل فی الاخبار سابقه. به اعتبار این شک، به اعتبار اینکه این شک، شک است در وجود یک چیزی، ولی شیء بنویسید شستن دست راست. به اعتبار اینکه این شک، شک است در وجود یک شیئی بعد از تجاوز محل اون شیء، به این اعتبار داخل میشه در اخبار سابقه. اخبار سابقه یعنی چی؟ یعنی روایات قاعده تجاوز که میگه اعتنا بگید، اعتنا نکن. به اعتبار اینکه این شک شما، شک بعد از تجاوز از معلم، یه اعتنا نکن. و به اعتبار ذیل روایت ابن ابی یعفور میگه اعتنا بکن. حالا چجوری میتونین مقایسه کنین با کفایه؟ این سخت‌تر از کفایه است. و من حیث انه شک فی اجزاء عمل قبل الفراغ منه یدخل فی هذا الخبر. و از جهت اینکه این شک، کدوم شک؟ شما مشغول شستن دست چپ هستی، شک میکنی که دست راست رو شستید یا نه. و از جهت اینکه این شک، شک است در اجزاء عملی قبل از فراغ از اون عمل که ذیل روایت بود، از جهت اینکه اون شک، شک است در اجزاء عمل قبل از فراغ از اون عمل، داخل میشه در این خبر، این خبر ابن ابی یعفو، که این خبر میگه اعتنا بکن یا نکن، اعتنا بکن. پس اعتماد به ذیل نمیشه کرد. و یمکن جواب مرحوم شیخ یه جواب میده، از هر دو اشکال جواب میده. این و من حیثو به اعتباره، این من حیثو جار مجرور عطف است بر به اعتباره. این اشکال که جلسه بعد این اشکال از دوره تکرار میکنیم. یک دقیقه نگاه کنید، ما تو مطلب دوم گفت این ظاهر روایت ابن ابی یعفور اینه که این حکمی که برای تهارت سراز گفته شد بر طبق قاعده کلیه است، قاعده کلیه که در ذیل روایت ابن ابی یعفوره. بعد این روایت را صدرش بررسی کردیم، گفتیم دو احتمال، احتمال دوم را انتخاب کردیم، ذیلش هم گفتیم قاعده کلیه است، لذا حالی که قاعده کلیه شد و علت برای صدر شد باید یه جوری معنی بشه که با صدر بخوره. چجوری معنا شد؟ گفتیم کلام رو بردیم روی مرکب. بعد یه اشکال گرفتیم که اعتماد به ذیل نمیشه، دو تا اشکال گرفتیم که فردا جواب میدیم. این تمام شد. یک دقیقه من باید براتون صحبت بکنم. هر روز استصحاب خوندن شما را از کفایه میندازه، چون که امسال جنگ و جدال زیادی با کفایه دارید، ممکنه برای من ساده باشه ولی برای شما فوق العاده سخت. لذا استصحاب هفته سه جلسه میخوانیم به لطف امام زمان تا اول ماه رمضان تمام بی حساب پیش. متوجه هستید؟ هفته سه جلسه، یک جلسه شنبه ها ساعت 7 تا 8، دو جلسه هم پنجشنبه ها، یعنی شما پنجشنبه 3 ساعت باید درس بیایید. 7 تا 8 درس اول استصحاب، 9 تا 10 درس دوم استصحاب، 10 تا 11 درسی که طول هفته کفایه گفتیم، یه هفته درس کفایه گفتم من طول هفته، خارجشو در عرض 1 ساعت براتون میگم. یعنی شما امسال باید چند دوره کفایه بخوانید؟ 2 دوره دیگه، یه دوره که دور طول روز میخوانید، پنجشنبه که تکرار میکنیم، یعنی درسی که طول هفته خوندیم دیگه متنش نمیخوانیم، تکرار میکنه که کفایه رو خوب بفهمید. پس وعده ما میشه پنجشنبه انشاءالله، پنجشنبه ساعت 7 تا 8 جلسه.